أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با اوراق سلف در بازار ثانویه، راهکارهایی که مطرح شد، تا حال سه راهکار مطرح برای نقل و انتقال در اوراق سلف مطرح بود که راه اول از باب همون بیع سلم همون مالی که در بیع سلم اول خریداری کرده، همون را به نقل مال بیع سلم بفروشه که بحثش گذشت. راهکار دوم این بود که عنوان مصالحه همون را منتقل کنه، این هم بحث شد. صدا نمیاد؟ صدا میاد یا نمیاد؟ نمیاد؟ خب بس تو مرتبه خارج وارد بشیم. الان صدا میاد؟ بعد الان صدا روش. خب سلام علیکم جمیع و رحمت الله. خب بس در این جهت بود که در اوراق سلف در بازار ثانویه راهکارهایی برای نقل و انتقال مطرح شد. سه تا راهکار تا حالا بیان کردیم. راهکار اول بود که همون مبیعی که به عنوان سلم خریداری کرده، همون را به عنوان سلم بفروش به کسی دیگر. این بحثش عدلش نمطرح شد، اثبات و منفیان. راهکار دوم بود که همون مبیعه که سلم خریده، همون را به عنوان مصالحه منتقل کنه، این هم بحثش گذشت. و راهکار سوم این بود که باز همون مبیعه را که خریداری کرده، اون را هبه کنه به عنوان هبه معوضه به اون خریدار اوراق سلف در بازار ثانویه. این سه راهکار راهکاری بود که قبلا مطرح شد. راهکار چهارمی بود که یه راهکار ترکیبیه، یعنی یک بیست و یک حواله که در کلمات آقایان مطرح هستن، یعنی شو خواستن از این راه مشکل حل کنن. گفتن که خریدار اولیه وقتی که اوراق سلف را میخره، یه ورقه حواله هم از اون فروشنده اوراق سلف یا دولت هست یا هر کس هست میگیره. وقتی که در بازار ثانویه این را میفروشه، یه همین را نمیفروشه که مشکل ایجاد بشه، چون محل کلام بود که آیا بیگ مبیگ سلم قابل فروش است یا قابل فروش نیست قبل از حلول عجل. برای فرار از این شبهه، این آقای خریدار اوراق سلف یه بیع سلم مستقلی خودش انجام میده، نه همون مبیع را. اون مبیع را نیم فروشه، اون مبیع همون طلبکار است از دولت یا شرکت در وقتش مثلا تحویل بده. یه بیع سلمی مثل اون انجام میده. مثلا عنوان نمونه، وقتی که خریدار اوراق سلف مثلا 100 هزار بشکه نفت از دولت خریده، یک ساله یک سال یه تحویل میگیره مثلا، یا او رو وکیل کرده بفروشه تحویل یاد میبنم و همون تشکیلات که در اوراق سلف مطرح هست. حالا بعد از 6 ماه میخواد، نیاز پول داره، در اینجا میاد 100 هزار بشکه نفتی خودش، نه اون بشکه هایی که خریداری کرده، 100 هزار بشکه نفتی از طرف خودش، مال عنوانی که خودش تهیه کنه، خود مال خودش در وقتش تهیه کنه تحویل بده، میفروشه به خریدار اولا طرف دوم، در واقع یه معبده سلف دیگری شد، مثلا نصف اون به سلفی که در بین خود و دولت انجام شده بود. بعد از اون که 100,000 بشکه نفتی را فروخت، خب 100,000 بشکه هم که دولت طلب داره دیگه، حواله میده اون 100,000 بشکه مبیعی که خودش فروخته به این خریدار ثانوی دومی به دولت، میگه این من 100,000 بشکه دولت طلب کارم، شما را حواله میدم بره از اون تحویل بگیری. این ترکیبی است از یک بیع سلم و یک حواله. در خب وقتی که اونطور شد، خب حواله که شد دیگه، این آقای فروشنده اوراق سلف در بازار نویدیه میره کنار دیگه، کار اون نداریم دیگه، اون دیگه رفت کنار، آقای خریدار دوم با دولت سر کار داره دیگه، دولت بدهکار میشه به این خریدار دوم و خریدار دوم از دولت طلب داره و سرکارش با دولت دیگه، با اون فروشنده مبیع سلم دوم دیگه کاری نداره. چرا؟ چون ذمه آقای فروشنده اوراق سلف در بازار ثانویه یه ذمه‌اش دیگه با حواله دادن نسبت به خریدار بری شد و ذمه دولت به این خریدار مشغول شد. تا حالا خریدار فروشنده دولت فروشنده بود، اوراق بود، نسبت به این خریدار اول مشغول ذمه بود، حالا بعد از اون ذمه‌اش مشغول میشه بده به دهی نسبت به چی؟ به خریدار دوم. این راه حل سی مطرح شده است. در اینجا دو تا مطلب هست باید روشن میشه. یکی این که این نبی سلام اولی، خب که آقای فروخته زن آقای خریدار اول فروخته، خب سلام فروخته اشکال نداره، مشکل داشت نیست. بحث این که در عمل اول مشکل نیست، بحث هم دوم است که این کاری که انجام میده آیا با این کار ذمه او بری میشه و حواله و دولت فقط به این دومی بده کار میشه، با اولی سرکار نداره، یا نه ذمه بری نمیشه. این مربوط به حقیقت حواله مربوط است. یه حواله یعنی چی؟ در بحث حواله که آیا حواله به چی گفته میشه، خب این نوعا آقایان تعریف کردن حواله را بیان که یک عقدی است که با این عقد با حواله دادن مهیر یا حواله دهنده ما بده دهش را به شخص دیگری، ذمه او بری میشه و منتقل میشه ذمه او به ذمه چی؟ به شخص دیگر. یعنی حواله ناقل حساب کردم. بر اساس مبنا خوب درست میشه دیگه، در اینجا با حواله دادن ذمه او منتقل شد دیگه به دکار نیست دیگه نسبت به خریدار دوم. این یه مطلب بود که این حواله هم عقد لازم میدانن دو جهت. پس هم حواله حقیقتش نقل است و ثانیاً این عقدیست عقد لازم. خب این دو جهت باید روشن بشه، که اگر این دو جهت روشن باشد خب درسته، در اینجا مشکل اون حل میشه. یعنی اون هدفی که آقای خرید ناقل و منتقد علیه که در خرید اولا صرف مطرح هست با هدفش هم میرسن، یعنی نفر اول بره که نفر دوم جاگزین میشه با این روش و این راهکار. نه در رابطه با مطلب اول که ناقل باشد، خب ادعای اجماع شده، گفتن که حواله عقد شرعی است، که عقدی است که شرعا مشروع است و ناقل هم هست، ذمه منتقل میشه، شبیه ضمانت شرعی. در ضمانت چطور؟ گفتن که اگر کسی ضامن کسی شد ذمه اون طرف به دکار بری میشه. اینجا وقتی که حواله داده شد ذمه اون محیل بری میشه نسبت محتال، یه به دکار اون نیستی، اون طرف دیگه محتال است، این به دکار است. البته در قبالش برخی اشکال کردن، گفتن نه حواله معلوم است به معنای نقل باشد. نه، فقط حواله امر این حق داره بره از اون بگیره، میتونه اون بگیره. اما هنوزم هنوز اون آقایی که حواله دهنده است او بدهکار است اینا، ولی میره از چون حواله داده میره از اون میگیره، اونم باید بده، منتها ذمه اولت برای نیست، ثمره هم پیدا میکنه، واقعا این ثمره هم پیدا میکنه. اگر بعد از اون که ذمهش چیزشو تلفن طرفی که حواله بود داده شده که از اون میگیرن اون نتونست بده، این مشکل پیدا کرد، خب هنوز اون حواله دهنده ذمهش مشغوله. این از حکم وضعی ثمره پیدا میکنه، در حالی که هدف این که بگیم آقا در اینجا این آقای حواله دهنده دیگه ذمهش بری است. خب برای این مسئله که ناقل هست به ادله میشه استدلال کرد. یکی از ادله که در کلمات آقایان مطرح هست و بیرم استدلال کردن بحث اجماع فقها هست. فقها ها اجماع دارن برای اینکه حواله ناقل است. این تا اجماع در کتب فقها ها شده، از جمله کتاب مفتاح کرامی در اونجا نقل اجماع کرده برای این مسئله. خب اگر اجماع در اینجا اجماع تعبدی محض باشد، خب بگیم نه تعبد است و کاشف قول معصوم است و حجت است نامون، تا دو سه تا اشکالی قبلا همیشه ما در رابطه با اجماع داریم در اینجا جاریه. یکی اولا که این اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست علی مبنی البته، و ثانیا احراز اینچنین اجماعی مشکل است. یه تمام فقها که قبلا بودن ما فتاوای اینها به دست بیاریم و بگیم که آقای اینها قائل بودن مثلا این اجماعی است، و حتی اونا که ناقل اجماع هم از این جهت اشکال است، خود ما که نمیتونیم، حتی اونا که ناقل اجماع هم اونها هم مشکل برای اونها بوده که برن تتبع کنن تمام فتاوا فقها رو دست بیارن. علال قاعده بخشی را از عمده فقها رو دیدن و حسی گفتن همه فقها اینطوری. علال قاعده و اون حتی اگر اجماع معقول حجت هم باشه اینجور اجماع حجت نیست. این اشکال دومشه. اشکال سومم شد مدرکی بوده، اینا خیال کردن مثلا سیره اغلا مثلا بر این حواله به بر اساس سیره اغلا فتوا دادن، بنابراین اجماع نمیتونه اینجا کاشف باشد از قول معصوم قطعا، یعنی کشف قطعی بود قول معصوم که شاره هم آمده حواله را ناقل حساب کرده نام. این دلیل اول. دلیل دوم کسی ادعا کنه آقا سیره و غلا برای این است نام، سیره و غلا برای کسی که حواله داد به کسی دیگه اون ذمه او برای است نام، کسی این ادعا رو بکنه نام. و اگر سیره و غلا باشه شاره هم رد نکرده، وقتی شاره رد نکرد خب حجت دیگه سکوت شاره و امضای شاره سیره و غلا را یدل و برچه برای این که حواله یک امر مشروعی است و ناقل ذمه هست. خب اگر اینو بگیم خب تمام است و مطلب حل است. منتها در ارتباط با این دلیل دوم که اصلا احتمالا مدرک اجماع هم باشد، خب دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که آقا اصلا عرف این که در سیره و غلا حوال ناقل باشد اول کلام است، یعنی محرم نیست. بله و غلا حواله میدن به هم دیگر، اما واقعا و غلا چه بپرسی سیره و غلا با هم و غلا آقایی میگن دیگه ما دیگه اشکاله ایم تماشون رفت. اون آقایی که حواله بهش دادن که برد اون طرف بگیره میگه دیگه من دیگه این کار ندارم دیگه. این اول کلام روشن نیست. حواله داد یعنی گفته برد اون بگیر، اما یعنی چی؟ یعنی دیگه من دیگه به شما بده کار نیستم، اون به شما بده کاره. این خیلی واضح و روشن در عرف نیست. بنابراین وقتی تو شد مجمل میشه در عرفی، یعنی وقتی که از سیره و غلال بر حواله هست، اما مجمل هست که آیا ناقل هست یا نه ناقل نیست و صرفا این حق دار بردون میگیرن آن و اگر نتونست میگیرن و سمره داره دیگه. این اولا. و ثانیا بر فردم که سیره و غلال داشته باشیم بر این جهت، ممکن کسی بگه که آقا نه این سیره و غلال مردوع است. اگر سیره و غلال نباشد اون خودش که عرض میکنم برمان خودش دلیل مستقل میشه برای کسی موشت دارم که برای عدم ناقلیت. اگر سیره و غلال باشد میگم آقا این رادی این دلیل که الان مطرح میکنم این رادی سیره و غلال است و این سیره و غلال مردوع است. یعنی علایالین این شبهه اشکال دوم چه سیره و غلال ناقل باشد چه ناقل نباشد یا مجمل باشد این مشکل ایجاد میکند. اگر ناقل باشد این دلیل مطرح این دلیل راده است. اگر ناقل نباشد مجمل باشد مجمل باشد ثابت نشه ناقل بودنش این دلیل و دلیل برای چه خودش مستقلدن دلیل برای که ناقل نیست. اون روایت شریفه زراره است که در باب 11 از کتاب زمان صاحب وسائل در جلد 13 وسائل در کتاب زمان مطرح کرده. باب 11 حدیث 2 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل حالت بر دوستاد عن حلبی حالا سعیش هم شما جمیل باشده عن دلاله عن احده ما علیه السلام فر رجل یحید الرجل بمال کان له علی رجل آخر فیقول له الذی احتال برئت برئت من مالی علیک برئت من مالی علیک فقال اذا ابرعه فلیس له ان یرجع علیک و ان لم یبرعه فله ان یرجع علی الذی اهله. روایت زراره از سند صحیح مفاد شبینه که مردی حواله میده به شخصی که طلبکار بود که میگه برو فلانی طلبی که من دارم حواله برو از شما برو از اون میگه شما فیقول ده الذی تعال اون محتال اون کسی که بهش اون باید طلبشی بخواد عوضه اون به بهکار از کسی نمیگیره با حواله اون میگه که این آقای محیل میگه که برای اتمام مالی علیک از اون طلبی که من شما داشتم شما دیگه برای شده دیگه من شما برای کردم برای شده از اونی که من طلب از شما داشتم. فقال امام حسن طرف هم بودن اذا ابرعه فلیس له اجر علیک اگر این آقای محتال محیل را ابراء کرد دیگه حق رجوع بر او نداره و این لم یبرعه اما اگر ابراءش نکرد فلهو پس حق داره محتال برای همونه که محیل را سوال داده بگونم با اون مراجعه کنه یعنی با اینکه حواله محقق شده حواله محقق شده و در این حالی که حواله محقق شده امام رضا فرمود چون تبرئه نکرده ابراء نکرده محیل را ذمه محیل را ابراء نکرده همون ذمهش مشغوله و میتونه مراجعه کنه را. پس معلوم میشه که حواله ناقل نیست صرف حواله اون ابراء از چی موجب بشه ذمه ساقط بشه و فقط بره واسه از اون مهار نله از اون بگیره فقط اما اگر ابراء نکرد نه حق داره از رم بگیره از سرکان خواست بگیره. خب این روایت هم مرحوم کلینی رو باید نقل کرده مرحوم کلینی با دو سرد نقل کرده البته هر دو شده سیم دراله مرحوم شیخ هم نقل کرده است اینا در زیرش هم سرد مرحوم کلینی دو مرتبه مرحوم صاحب اثر تو نقل کرده و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل عن دراله مثله اون اولش جمیل و دلاله مشترک که بقیه‌اش در اول با هم فرق می‌کنن شیخ هم در از برهوم احمد محمد نقل کرده برای آقا شیخ به اسناد احمد محمد مسته و تا آخر سند مرحوم خلینی سند اولش صحیح علاییه، مشکل نداره. حالا گرچه اون سند دوم و سند شیخ نسبت به علی بن حدید مشکل پیدا میکنه و الا سند اول اشکال نداره و صحیح هم هست. خب این روایت ظاهر شده که حواله ناقل نیست. وقتی ناقل نشد، اون هدفی که ما الان داشتیم در رابطه با اوراق سلف میخواستیم اون طرف خریدار اول رو از دور خارج کنیم و تنها دولت باشد و خریدار دوم طرف حساب باشن، این یه مشکل ایجاد پیدا میکنه. با این روشی جدیدی که آقایان خواستن حل کنن، گفتن مرکب بکنم از یه بیع سلف مستقل با حواله. این نسبت روایت ظاهر روایت منتها حالا مطلبی هستید که آیا این روایت دلالتش تام تمام است، یک مطلب، دومی که برفر تمام بودن، آیا حجت از حجت نیست؟ کسی ممکنه بگه آقا روایاتی داریم که روایات، یعنی این مثلا دوم، سوم این که علاوه فرض این که تام و تمام باشه دلالت و فی نفسه هم واجدش از حجیت باشد، آیا معارض داره نداره؟ این سه جهت برای که مطلع هست. اما مثلا اول از تام و تمام کسی ممکن اینطورش اشکال کنه که بعضی تو خواستم گفتن آقا مراد از ابران یعنی قبول حواله. این ولی صاحب اصحاب فرموده که حمل بعض علماء اینا از ابراه را قبول الحواله، یعنی اگر محتال گفت برای اتب مالی علیک قبول حواله کرده، این یه اشکالیه، بس این دلالتی بر محتال نداره، یعنی همین، بلکه یدول برعکس که اگر حواله قبول کرد دیگه چیه؟ یه ذمه محیل برایش ابراه شد، پس موافق سیر هستین، موافق اجماع هستین. ممکن کسی اینطور معنا کنه، منتها روشن و واضحه که این نحو معنا کردن خلاف ظاهر روایت هستین. ظهور شده که آقا حواله محقق شده، حواله بعد دو قسمه، حواله که محقق شد گاهی اون محتاج ابراه میکنه یا ابراه نمیکنه، نه اینکه ابراه یعنی حواله محقق شد عدم ابراه یعنی حواله محقق نشد. انظار و این لم یبره فلهو حیل جعل الذی احاله، به این معنا بگیدم که حواله محقق نشده خیلی خلاف ظاهر است. این نمیشه به این معنی، این شبهه را قبول کرد و این معنی را قبول کرد، این توجیهیه. ظاهرا از حیث دلالت به نظر میرسه که تمام است، منتها شبهه دومی که مطرح کردن آقا این روایت علاوه فرض تمام دلالت این مورد نه اصحابه، همه فقها ها گفتن که چیه حواله ببره ازم است، ناقل است، پس به روایت عمل نکردن، این ازش اعراض کردن، این روایت در مرعا به منظر همه فقها بوده بهش عمل نکردن، اعراض کردن و اعراض فقها موجب سقوط روایت از حجیت میشه. این کسی تو رو بیان کند منتها مشکل همین جاست، اولا که اجماع ثابت نیست سغرویه، و ثانیا آیا این که اجماع در اینجا هست این اعراض بوده یا آمدن بین روایت و روایت دیگه جمع کردن، یه نحوی جمع کردن یا نه جمع نکردن، تخییری بودن، قائل به تخییر بودن، اون انتخاب کردن و اون دست انتخاب کردن، یا نه تعارض داشته بینشان، مرجحات قائل بودن اون برای ترجیح دادن اون روایت دیگر را. اعراض ثابت نیست تا بگیم آقا چون روایت مورد عنه اصحاب است و بنابراین حجت ثابت میشه. پس اشکال دوم هم به نظرم رسه که اشکال تام و تمامی نباشه برای مسئله. اشکال سومی که نه بگیم آقا این تعارض داره. روایت اول این باب و روایت سوم این باب اینها چی هستن؟ اینها با هم دیگه معارض میشن. باید اون جمعش به چی هستن؟ مثلا روایت اول اینطوریه: محمد بن حسین به اسناد عن ابی ایوب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یحیل الرجل الماله اگر جوله علیه، آیا میشه یا ایور جله آیا میشه رجوع، میشه رجوع کرد؟ قال الله یرجع علیه ابدا الا ان یکون قد افلس قبل ذلك. مرحوم صدوق این روایت را در فقیهش از ابو ایوب نقل کرده است، سندش معناش اینه که کسی به کسی را حواله بده کسی دیگری، آیا میتونه به او رجوع کند؟ خود برای حواله دادم قال الله لا یرجع علیه ابدا، هیچ وقت حق رجوع نداره دیگه، مگر این که قطع افلاسه قبل ذلک، مگر این کلا قطع افلاسه ذلک شده که اون محال علی قبلا مفلس بوده، ذلکش این که محال علی قبلا مفلس بوده، یعنی کسی که من که بدهکار هستم به زید حواله دادم زید را به عمر، در زمانی که حواله دادم قبل از حواله من اون آقای عم مفلس بوده، در اینجا نه، چون مفلس بوده اینجا این آقای محتال حق داره به خودی من رجوع کند. اینا این طور رو سمت رای کنم، اینا معنا بیر معنا. خب سند از سیس دلالت، خب بگیم معناش اینه، از سیس سند هم مرحوم صدوق در مشیخش سندش را بیشان این طور نرفر موده است: و ما کان فیه عن ابو ایوب الخزاز فقط رویته عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن عبدالله ابن جعفر همیری عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزاز و یقال انه ابراهیم عیسی. حالا اسمش اختلافی اسم پدرش اینا ابراهیم عثمانه یا ابراهیم ابن عیسی سنا. طریق مرحوم صدوق به ابو ایوب همشن از اجلا هستن، تنها کسی که مورد کلام است محمد ابن موسی ابن متوکله که اون بزرگوار هم ادله دیگری برای توصیلش هست، از جمله دعوی اجماع ابن طاووس در فلاح السائل در زید روایتی که فرموده روایت این حدیث ثقاتون بالاتفاق، یکی از روایت در حدیث همون محمد ابن موسی ابن متوکل است و وجودی هم داره، حالا نیازی هم بیشتر نیست، بنابراین اصل سند روایت مشکل نداره. علاوه بر این شبیهش هم روایت دیگری هست، روایت مسعود بن حازمه که حدیث سوم هست، محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد یا عن حمید بن زیاد عن الحسن محمد عن جهر بن سماعه عن ابان عن مسعود بن حازم که روایت موثق است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یحیل علی الرجل بالدراهم ایرجع علیه؟ قال لا یرجع علیه ابدا الا ان یکون قد افلس قبل ذلك. خب اینم نسبت به چی؟ اینا شبیه هم روایت اولیه. خب این میگه حق نداره رجوع کنه مگر اینکه قبلا مفلس بوده، ولی باید بگه نه میتونه رجوع کنه، با هم تعارض دارن، کسی اینطور ادعا کند؟ این ادعا جواهش روشنه: لا یرجع علیه ابدا الا ان یکون قد افلس، حق رجوع نداره بهش دیگه مطلقا، سوال ابرأه ام لا. روایت زراره تفصیل داده آن مخاص مطلق بینشان در مستثنامین که لا یرجع علیه ابدا، اون میگه امام فرموده که اگر ابرأ کرده فلیس لا یرجع علیه، اما ابرأ نکرده حق رجوع دارد، ولی این مطلقا فرموده حق رجوع ندارد دیگه، بینشان مطلق مقیده و در مطلق مقید تعارض وجود ندارد. طبعی بینه با هم تعارض دارن و باید یه راه حل درش بپرست پیدا کردن، بلکه جمع عرفی داره، جمع عرفی رو مطلق مقیدن و روایت زراره مقید است به این. خب این قول کلا که در اینجا لفظ ابدا معنی شده که چیه؟ یعنی حتی برای نه ابدا معنی نیست، یعنی اب خود تأکیده ابدا به هیچ وجه نمیتونه دیگه الا اون جایی که همون که ابدا منافات با الا قد ان یکونت افلسه منافات نداره، با الا ان یکونه ابراهو اللهم یبرهو منافات نداره. خب این نسبت این جهت نا این یه نکته ای. خب الا اگه که نقدر افلسه نه اون در اون کسی این قول که بیدیم توی قدام یه قول که دیگه آقای مطرح کردن رو بنام صحبت میکنیم لا اگر جه علیه ابدا الا اگه که نقدر افتقت افلسه که بیدیم آقا در اینجا اون که روایت گفته که رجوع نمی کنن در کجاست؟ در غیر مفلسه است، در غیر مفلسه است. یعنی اون در اون جایی که محتال محال علی مفلس نیست حق رجوع ندارد مطلقا سواء ابره و املا. روایت زراره میگه آقا اگر ابرار کرده از حق رجوع ندارد، اما ابرار نکرده حق رجوع داره، ابرار نکرده حق رجوع دارد سواء اون مفلس باشه مفلس نباشد اون محال علی. خب این دوتا با هم دیگه، یعنی حق رجوع بدون ابرا در روایت دراره و عدم رجوع در حال غیر افلاس در روایت ابو ایوب و مسعود حازم، اینا با هم مطمئن وجه بشه بینشان. ماده افتراش اینجا میشه که در اونجایی که ابرا و این لم یبرهو فلاحان یرجعب، در اونجا که مفلس باشد محال نلی و تکرار روایت دوران میشه. ماده افتراق لا یرجع علیه و دار در اونجا میشه که ابرا کرده باشد، در اونجا که ابرا نکرده و مفلس نیست که مفلس است، در اونجا ابرا کرده مفلس هست با هم فقط چی میشه اشتباه کنم، در اونجا که مفلس هست و مفلس نیست و ابرا نکرده و هم تعارف پیدا میکنن اون وقت دیگه در و چه محل بس اینجاست، مفلس نیست و ابرا هم نکرده، اون روایت میگه که حق رجوع نداره، این روایت حق رجوع داره تعارض تساقط ها. خب این کسی تو اشکال کنه. خب اگر این طور باشد، خب اگر به این نحو خواستیم حل کنیم نهایتا باز اولا که نهایتا بهش تعارض بازم دیگه تعارض و تساقط ها، یعنی همون اون ادله لایر جلیه باز تساقط میکنن، همین تساقط میکنه با هم تساقط میکنن دیدم آت دشت ما، پس از اون ادله هم نمیشه استفاده کرد ابراز مرا. خب این نسبت به این دستاده ارجاه البرازه. و ثانیان اصلا اون لا یرجع علیه ابدا، این خود به مشهود اشکال دیگری داره که جواب که مشکل حل داره مشکل اونه که لا یرجع علیه ابدا این معنیش نیست که اون آقا ذمش بری شده ناقل بوده، نه با ناقل نبودم جمع میشه، ناقل نیست ولی حق رجوع نداره، باید از اون بگیری، نه واجبه بر تو که بری از اون کسی که محال نداره از اون بگیری، کسی ممکنه تو اشکار کنه، ولی روایت زراره میگه نه ابراکت دیگه تمام شد رفت ابرا، یعنی ابرا یعنی تصدیق کرد، ابرا یعنی اسقاط حق، اگه ابرا نکرده یعنی ذمه‌اش مشغوله ابران کرد زمش مشغوله ولی لا یرجله ابدا، نمیگه زمش مشغول نیست، نه میگه نه بورجو نکن، وظیفه تو بگیری از اون بگیری، از اون آقایی محارره بگیری، یعنی چی این آقا زمش مشغوله ولی از اون باید بگیری. بله اگر مفلس بود درگه دور زده میگیر به تاردو هم ندارن رو مصرفتن تا بگیم در اینجا بهشون حضور منوش هستم تا این ننها علایالین با توجه به این امور این شبه مطرح هستی؟ آیا با توجه به روایت میشه گفت که در اینجا سیره اغلا موموزار تطمیل قبل شعار عملا؟ اگر کسی گفت نه با توجه این روایت خودش فی نفسه مشکل داره، فقهاش عمل نکردن یا ثابت زمان کردن بشنا، و اگر راده بود جلوه این حواله هایی چنه میگرفته نه، خب اون هم دیگه. و اما گفت نه اولا تش اغلاقاً ثابت نیست داخل باشه، برفرزم باشه از در فقهی هم ثابت نیست اینه که همه فقه ها نداشتن بوده، خب عمل کردن به روایت فی نفسه دیگه مشکلی پیدا نمی کنه. این نسبت به مطلب اول که آیا حواله ناقل است تا مشکل را حل کند یا حواله ناقل نیست. مطلب دیگری که هست اینه که خب حالا این در حواله یکی از شرایطی که رضایت اطراف لازم است، در اینجا آقای خریدار اوراق سلف که حواله میده به دولت، رضایت دولت باید از اول باشد، یعنی راضی باشد به اینکه این من حواله. البته در بحث ما که اوراق سلف باشد با توجه به اون چی هست، یعنی که نه همراه با خرید اوراق سلف یه حواله میگیره، یعنی در واقع دولت رضایتش اعلام کرده، مثلا دولت یا اون تشریف کننده اوراق سلف. اگه این باشد تو مشکل نداریم ما بین نه باشد نه، یعنی اون حواله که گرفته از دولت ورقه ای حواله دولت گرفته هستن از منتشر کننده گرفته نه، نتیجه که راضی هستیه شبهه نداره. اما اگه در مواردی که این طرف راضی نباشد محان علیه، اینجا محل خلاف هست که آیا این حواله صحیح است یا صحیح نیست، گرچه ادعای اجماع شده و صحت رو و ساعت مسئله که شرط نیست نا. برعکس گفتم ادعای اجماع شده، ادعای اجماع شده، اول ادعای شهرت شده، بعد آقای گفتن نه اجماعی هم هست، هم نقل شهرت شده هم نقل اجماع شده، برای اینکه رضایت هر سه طرف شرط است، یعنی هم محیل هم محتال هم محال علیه هر سه باید راضی باشن این حواله. اگر یکی از اینها راضی نباشن حواله محقق نمیشه. خب اینم یک دلیلش همون اجماع است که البته این مدرکیه، لعل مدرکیش همون اصل فساد باشه، یعنی اگر شک کردیم خب استصحاب عدم اشتغال ذمه جاری میشه دیگه، میگه ما قبل از این حواله محقق بشه حواله بده این بدهکار بوده، حالا بدهش بدهکار شد به اندفع شده نمی استثابی بقای بدهشی بخونیم اینا. و این آقای خریدار که در اینجا محال محتال هست نسبت تو اون نفر سوم آیا طلبکار شد یا نشد؟ قبلا طلبکار نمیتون استثابی به استثابی کنون بقایش دار بینیم، حالا الان طلبکار نیست. خب ممکنه مدرکش یون باشه اجماع متدر قبالش روایتی هستی که بر علیه این اجماع و بر علیه این اصل فساد که شاید ازش استفاده بشه که مطلق رضایت محال علیه شرط نیست، یعنی علاوه بر عمومات افل عقود که افل عقود اگر که تون در حواله عرفن درش رضایت شرط نیست، به این شرط ها شبهه مفهومی نباشد، شبهه مفهومی نباشد، اگر شبهه مفهومی باشد توسط عمومات افل عقود نمیشه کرد، اگر شبهه مفهومی نباشد عمومات و فروقود بگه این حواله یک عقدیه شرعا لازمه ولی که راضی نباشه. علاوه بر اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در اینجا مطرح است که روایت را صاحب وسائل در دو جا نقل کرده است، در یک جا با دو سند و در یک جا با سند سومی، یعنی سه تا سند دارن. در کتاب التجاره در ابواب احکام العقود اینطور روایت را مطرح کرده، بله اینطور روایت مرحوم صاحب وسائل در باب 16 هم از ابواب احکام العقود روایت اینطور نقل کرده، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت عن رجل علیه کر من طعام فاشترى کرا من رجل و قال الرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس. زید به عم بدهکار بود، کلی از طعام را بدهکار بود، دفعه از یه شخص دیگری همون یک کل از طعام خرید، بعد به اون کسی طلب کار بود، بود گفت رو حقت از رو بگیر، اما لا بأس بیه اشکال نداره که بگیم اطلاع داره دیگه، این جاهل است. ولو اینکه اون آقای فروشنده کرد طعام راضی نباشد که بین بده بین حواله، اطلاعش امام نابسته استفسار نفرمونده که آیا راضی بوده یا راضی نبوده، صدقه هست و راضی سکر. یا الله، خب پس این روایتی که از کلم روایت تو میشه که امام استفسار نفرمود که فرمود که آیا اون کسی که فروشنده طعام بوده بعد آن حواله داده شده به اون به او، آیا اون راضی است یا راضی است به حواله، مطلقا فرمود لا بسبه، پس معلومه که رضایت شرط نیست در طرف سوم، یعنی فقط باید محالون علی که محتال و محیر با هم دیگه راضی باشن کافی در عقد، بیش از اون نیازی نیست، یعنی موافق با عمومات و فروق خود امثال ناست. این روایت از کردم که سننش را مرحوم صدوق به اسناد عن عبدالرحمن ابی عبدالله نقل کرده، این یه سند، سند دوم و رواه الشیخ به اسناد عن حسین سعید عن قاسم محمد و فضاله عن عبان عن عبدالرحمن ابی عبدالله، این هم سند دوم. سند سوم هم در مرحوم صاحب وسائل این را در کتاب و حالا بیارم کتاب الحواله نقل کرده در 67 فهرم باشه، بعد در کتاب کتاب تجاره با سلف نقل کرده که اونجا سندش اینطوره، محمد یعقوب عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سعد عبدالسلام، که سه تا سند داره. سند مرحوم کلینی در همون کتاب تجاره ابواب سلف، خب این مشتمل است بر ادعای از واقفیه مثل حمید بن زیاد و حسن بن محمد سماعه و عن غیر واحد، اگر شبهه ارسال در همین جا، اگر غیر واحد بگیدون چند نفر است در مشکل ندارن، خب سند مشکل نداره بشون وستقه، اما سند مرحوم صاحب مرحوم صدوق اون سندش مشکل نداره، در صفحه به نظرم بله در صفحه در مشیخش فرموده با ماکانف کل ماکانفی هن عبدالرحمن ابی عبدالله بصری فقط روی توهو ان عبی رضی الله عن سعد بن عبدالله ان ایغنو
عن محمد بن ابي عمر و غيره عن عبد الرحمن ابي عبد الله. سند مرحوم صدور سند صحیحه تا عبد الرحمن. مرحوم شیخ هم سندش هم بازم چه صحیحه و رواه شیخ به اسناد حسین سعید عن القاسم محمد و فضاله، یعنی قاسم محمد هم ثقه نباشد فضاله در کنارش هست ثقه است. عن ابان ابان عثمان که اونم ثقه است، حالا شبهه ناقصی فقط دارد. عن عبدالرحمن ابی عبدالله، خود عبدالرحمن ابی عبدالله این مشکل نداره، توصیه شده مرحوم نجاشی در ترجمه نوه این شخص اینطور داره: اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون البصری مولا کنده و اسماعیل و کن نبا حمام روا اسماعیل عن رضا علیه السلام ثقتون هو و ابوه و جده. ثقتون هو یعنی خود اسماعیل و ابوه میشه چی؟ حمام. و جده میشه عبدالرحمن. در ترجمه اسماعیل حمام پس چیه؟ مرحوم نجاشی عبدالرحمن رو توصیف کرده، علاوه بر اینکه وجوه عدیده از توصیفات عامه وجود داره، مثل روایت مشاهد ثلاثه، روایت اصحاب اجماع، روایت وجودش در رجال مرحوم شیخ در قصه مرتب، در کامل زیاره، در تفسیر قومی، در ابتدای سند فقیه و در مشیخه، روایت اجلا کسی روایه بودن و امثال اینها، وجوه عدیده حدود 8-9 بعد دیگه علاوه بر این توصیه خاص عبدالرحمن داره. سند هم بس بشه صحیحه، مشکل نداره، به اطلاع هم داره. مگر کسی اینطور شبهه کنه که آقا این در این روایت صحبت از حواله نشده، فقط فرموده که امام اشکال نده که بهش بگی برو انجام بگیر، این طرف هست و برو حقیقت بگیر، چه اشکال داره؟ برور وکیل باشه مثلا، یعنی این اجازه داده بده بگیره، خب بده بگیره بهش داده، فی نفسه اشکال نداره که، یعنی حالا یعنی شبهه بوده که آقا من اگر بده کرافتم این تعامی که خریدم هنوز قبض نکردم میتوانم اون رو بدهیم بدم به کسی بره اون خود بره بگیره یا نه، ممکنه شبهه این بوده و دلیل نباشه این جواب، این حواله باشه، نه از با حواله باشه نه. بله اگر تعبیر حواله بود میگفت الله رسول، اما اگر حواله نباشه با وکالت هم میسازه. و یا اون شبهه‌ای که قبل از این قبض کنن آیا میتواند بدهیشه مثلا وکالت رو کسی بگیره یا این مفهوم اشکال نداره. بنابراین این روایت دلالتش که محل کلام و مخدوشه، در این حال با توجه به ادله گفته شد حواله فی نفسه اشکال نداره و از روایات در میاد که حواله امرش مشروع، عرفن هم حواله هم مشروع است، فقط دعوا سر اینه که آیا حواله ناقل هست یا ناقل نیست. اگر ناقل نباشد اون هدفی که از این ترکیب درست شده برای اینکه خریدار او را سلف خد اول در بازار سلفیه منتقل کنه کسی دیگه راحت بشه، این حاصل نمیشه. اما یا گفتون نه ناقل هست که ما که فتوای مشهور فقهای دوری هست مشکل ایجاد نمیشه و حل میشه مسئله. فقط صحبت اینجاستیه بعد از اینکه حواله داد بوده بگیره، اون مسائل دیگری که در وسط هست، یکی اینکه اون آقای حالا من که حواله گرفتم برم از دولت بگیرم مثلا، آیا بازم دولت وکیل منم هست که بفروشه؟ اینو باید اضافه بش بشه، یعنی اون اوراق سلفی که دولت وکیل است از طرف خریدار اوراق سلفی رو در وقت خودش بفروشه و سودش بشه و سود و پول و شبر بهش بده، خب اینجا من وقتی حواله دادم دیگه تمام شد رفت دیگه، من که من بله شد، من که کاری نیستم، طلبکار نیستم از دولت، دیگه من وکالت من منتفی شد، وکیل کردم اون را، اون آقای محترم که چیکار کرده اونم وکیل نیستیه، وکیل نکرده او را، پس دولت میتونه چیکار کنه؟ بگه من نمیفروشم برات، ازت نمیخرم اینا. خب اداره باید در زمینه باید اضافه بشه، یعنی اگر اون زمانی که خریدار او را از طرف اول میخره و ناش اینها در اونجا قید بشه که آقا شما از طرف هم وکیلی و وقتی حواله دادی به هر کسی وکیل هستی که چیار کنی؟ از طرف من اون من وکیل کنه و شما طبعا قبول کنی مثلا اینطوری. یا اون شرطی که کرده بودیم که اگر کسی نخرید خودم بخرم، اون شرط رو چیار کنی؟ در ضمن بیم مثلا یه چیزی محقق کنی، وکیل از طرف من، وکیل از طرف من در ضمنش عقد لازمی نجات کنی مثلا. و الا اون شرط ضمن عقد مال اون بود، تمام شد رفت، این حواله است فقط. یا اگر حق فروش ازش گرفته بود که باید بگید حق فروش به اون بفروشه، من علاوه بر اینها باید این امور را انجام بده تا اون هدفی که از این اوراق سلف ترکیبی خواستن درست کنن به وجود بیاد. خب این نسبت به عرضه اوراق سلف در بازار ثانویه با این راهکارهای شهارگانه که مطرح شد. میمانه مسئله تصفیه نهایی. خب مرحله اول خریدار اوراق سلف بحث شد، مرحله دوم فروش اوراق سلف یا انتقال اوراق سلف در وسط در بازار ثانویه مطرح شد، مسئله سوم مرحله آخر اینه که در آخر کار که میخوان تصفیه کنن اگر خود این آقا باشد، یعنی نفروخته باشه، صبر کرده تا آخر، خب همون بحثایی که قبلا کردیم دیگه تکراری نسبه بخشی داره تکراری دیگه. یعنی اگر اون وکیل آقا میفروش از طرف این، وقتی فروخ خب سرمایه شو سودشش میده، حالا حق الوکاله شو در داره اون تایید کرده باشه، نه این مشکل نداره. منطقه فقط یه شبهه هست که آیا میتونه قبل از اقباض این کار انجام بده یا نه. یعنی باید این آقایی که خریدار اوراق سلف هست اونو وکیل کرده بفروشه، قبل از قبض بعد حلول اجل آیا میتونه بفروشه یا نه. این مبتنی برای مسئله قبلیه که خب گفتیم اشکال نداره دیگه، بعد حلول اجل قبل قبض، قبل قبضش حالا زاری اشکال نداره وقتی که قبل حلول اجل رو صحیح هست. نه علاوه بر میتونه وکیل کنه آقا دولت را یا اون منتج کننده را که آقا قبض کند از طرف اون و بفروشه. این اونجایی که خود خریدار اولیه باشد را، اما نسبت به خودش بفروشه اگر خریدار نداشت به خودش بفروشه، خودی قبلا گفتیم که در اینجا انشاء اخذ و انشاء ترک اگر نباشد ملزم باشه بخره. این همون حرفی که قبلا گفتیم که در روایات ما این چنین معامله ای را هر مدام صحیح نیست و باطل است و مشروع نیست. یعنی یک کفی درست کردن که اگر کسی نخرید دولت مثلا 80 دلار فروخته مثلا این بشکه نفرا و گفته اگر کسی نخرید خودم میخرم 80 دلار، خریدن خودش ملزم باشه بخرید با شرط ضمن عقد یا با چی؟ با حق با خرید حق فروش و امثال اینها. این یک کمی محل کلام است و اون شبهه‌ای که قبلا گفتیم این شاه اخذ و این شاه ترک اینجا جاریه و این هم شبیه همونه و بنابراین مشکل ایجاد میشه این نسبت به خودش. اما اگر اون خریدار دوم، حالا خرید اول رفته کنار، خریدار دوم هست، خریدار دوم هم خب نسبت به اون که وکیل است به همون وکالت داده باشه به اون نرانجه عرض کردم، خب میتونه چیکار کنه؟ براش بفروشه و وقتی فروخت سرمایه وصولش بهش بده. اگر نتونست بفروشه خودش بخره، اینجا اون شبهه دیگه مطرح نیست، شبهه این شاه اخذ و این شاه ترک مطرح نیست. چرا؟ چون این دیگه آقای خریدار دوم که عدل نخریده که تا بگم کسی جنسی رو از کسی بخره و ملزم بشون فروشنده بعدم بخره این اشکال داشته باشه. این از آقای دیگر جنس خریده، اون آقا حواله داده به این، حالا حواله داده به این، حالا شرط کرده میگه همه که این آقای مهان علی باید از این محتاط بخره. اون ادلهی که افته بود که این شرخت و این شرک شامل اینجا نمیشه، ولی اینجا نسبت به اون محتال با مهان علی مشکل ایجاد نمیشه. این لای کسی میگه آقا ارقای خوسته کن کلده، میگه آقا هر کجا بیعی رازم شد باید خرید فروش میشه رو اشکال داشته باشه، که قبلا گفتیم این تام و تمام نیست. آزا تمام کلام در بحث خرید و فروش اوراق سلف و انتشار اوراق سلف انشاءالله به واسه آینده در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.